درگیر روزمرگی میشه. روزمرگی هم جناب زاهدیان اونقدر جذابیت داره، اونقدر درگیری ایجاد میکنه که مدیر اساساً به فکر آینده میان و بلند مدت حتی کوتاه مدت خودش نباشه. به این میگیم نظام برنامه‌ریزی روزمره، که ما روزمره که میگیم یعنی تا سال هم روزمره تلقی میشه، حتی برنامه‌ریزی سالیانه. اما یه نکته اساسی داره و اون روش این برنامه‌ریزی است برای اینکه ما بتونیم به اهداف برسیم. گاهی ما روی کاغذ نکاتی رو یادداشت میکنیم که آرمان گرایانه است. برنامه‌ریزی باید مبتنی بر واقع گرایانه باشه، یعنی آنچه که روی زمینه. امروز شما در ورزش مشکلات شما چیه؟ مسئله های شما چیه؟ دیپلماسی ورزش یک مسئله ما هست.
بله.
فشار غیر عقلانی دشمن در حوزه های اقتصادی سیاسی وارد حوزه ورزش شده. همین اتفاقی که اخیرا توی فوتبال افتاده و این که محروم کردن ایران از
میزبانی.
بله از میزبانی، این هم بخشی از اون فشارهاییست که انجام میشه.
درست.
جلوتر ما نیازمند یک نظام برنامه‌ریزی هستیم. نظام برنامه‌ریزی به زبان خیلی ساده که اگه بخوام بحث کنیم، اونی که باید ببینیم که مسئله های امروز ما و فردای ما کدام هست. یک. دو، علت بروز مسئله چیست؟ چه عواملی باعث بروز این مسئله شده؟ اگر فرض کنیم ما در حوزه ورزش نیاز به فرهنگ پهلوانی داریم، به مرام اخلاقی داریم، اگر ضعف داریم این علتهاش چیه؟ این مسئله هست دقیقت اون ضعف مرام پهلوانی اگر ما بگیم این مسئله هست، باید بگیم که علتش چیه. بعد از اینکه علت رو شناسایی کردیم که بسیار مهم هست، باید بپردازیم به ماهیت وضع. اون علت و علل چه عامل بنیادی باعث وضع امروز شده؟ ما میگیم که این عامل بنیادی عامل تربیتی است و ریشه‌اش در آموزش و پرورش است. به عنوان مثال میگم. بعد از این مسئله پیامدهای مسئله رو بحث می‌کنیم. ما میگیم که این مسئله اگر تداوم پیدا کنه ما با چه پیامدهای مواجه خواهیم شد و نهایتاً ما میرسیم به راهبرد حل یک مسئله. این به زبان ساده یک نظام برنامه‌ریزی است. مسئله رو بشناسیم، علت رو بشناسیم، پیامدهاش رو بشناسیم، بعد بیاییم ما یک کار ساده، کار ساده عبارت از تدوین برنامه کوتاه مدت.
بله.
برای پاسخ به حداقلی مسئله. دو.
درست.
برنامه میان مدت برای عبور از مسئله و در برنامه بلند مدت برای ایجاد فرصت های جدید در حوزه که ما تعریف میکنیم. توی ورزش ما مسئله ها رو شناسایی کردیم و امروز میدونیم نقاط ضعفمون کدومه، قوتمون کدومه و باید رو چی چیزایی سرمایه‌گذاری کنیم. اما نیازمند یک تحلیل واقع‌گرایانه هستیم. عرض کردم به این معنی که موقعی شما میتونید برنامه‌ریزی کنید که امکانات، منابع، نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم رو برای تحقق برنامه داشته باشید. فرض کنید ما الان برنامه‌ریزی می‌کنیم که ما چند تا رویداد بزرگ آسیایی رو در تهران برگزار کنیم. سوال، آیا شما ظرفیت‌های برگزاری یک رویداد بزرگ در حد آسیایی رو، در حد جهانی رو دارید یا خیر؟ اگر دارید می‌توانید شما دعوت به میزبانی بکنید. در این صورت نباید تقاضای میزبانی بکنید. این بهش میگیم نظام برنامه‌ریزی. اگر بناس ما رویداد آسیایی داشته باشیم، الان باید برای فرض کنید که 22 مشخص شده.
بله.
باید برای 26 تقاضا کنیم، یعنی تقریبا 15 سال دیگه. درست شد؟
بله درست.
باید 15 سال برنامه‌ریزی کنیم برای ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تحقق این هدف.
درست.
این ما بگیم نظام برنامه‌ریزی. تدبیر مقام معظم رهبری که از کلمه قرآن به کار بردن حرف نکته و فرمایش دقیقی است. ما باید به اون توجه کنیم. نقطه ضعف ما هم در جامعه صادقانه عرض می‌کنم، من یک معلم دانشگاه عرض می‌کنم، ضعف ما اینه که ما اصولاً برنامه‌ریزی رو در حد شعار تعریف کردیم و روزمرگی رو به عنوان یک اصل تلقی کردیم. ما باید بدانیم که ما با کار روزمره که همش فعالیت به جای نمیرسیم. همین موضوع روزی که الان مردم درگیرش هستن، مسائل معیشتی و مسائل سفره و اینها.
بله.
یک دلیل داره و اونه که ما پیشبینی بروز شرایط مشابه در تحریم رو نداشتیم و امکان برنامه‌ریزی برای خودمون ایجاد نکردیم.
درست. آقای دکتر میتونم از شما بپرسم با توجه به جمعی این جهات که شما توضیح دادید، واقعا جایگاه واقعی ورزش ما کجاست و توی بلند مدت، توی میان مدت به کجاها میتونیم برسیم و به نظر شما در واقع آینده ورزشمون چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا ما الان برنامه میان مدت بلند مدتی رو داریم با توجه به اینکه شما رئیس کمیته ملی المپیک هستید و مطلع هستید که ما وضعیتمون چگونه است؟
بله، ببینید جناب زاهدی، عرض کردم، باز تاکید میکنم، وقتی ما میخوایم که یک شعاری، یه نمایش داشته باشیم که ما برنامه داریم رو کاغذ، وقتی ما میخوایم بگیم که ما یک برنامه منسجم مدونی داریم که جدگیریش مشخصه، برنامه که ما میگیم، وقتی میگیم برنامه بلند، یعنی بلافاصله به چند برنامه میان برش میخوره، بلافاصله برنامه میان به چند برنامه کوتاه برش میخوره. فرض کنید که ما هدف گذاری کردیم که در 2035 رویداد آسیایی رو در تهران داشته باشیم.
بله.
خب مهمترین نکته اینه که برای تحقق چنین هدفی چه پیش نیازهایی وجود داره، اونو باید لیست کنیم. درست شد؟
بله.
چه نظامهایی رو باید ایجاد کنیم در حوزه نیروی انسانی، در حوزه سخت افزار، در حوزه تجهیزات، در حوزه آموزش، در حوزه بهداشت، در حوزه هتلینگ، در حوزه حمل و نقل، همه اینها باید چی بشه؟ تعریف بشه.
بله.
و بعد برنامه‌ریزی انجام بشه که به تحقق این هدف منجر بشه. آیا ما در این مسیر حرکت می‌کنیم یا خیر؟ در این صورت ما نمی‌توانیم یک رویداد بزرگ داشته باشیم. اما اینکه آیا ورزش در مسیر نظام برنامه‌ریزی قرار داره یا خیر؟ بله، ما یه برنامه 5 ساله رو تدوین کردیم ابتدای ورودمون که روی کرده در حقیقت کوتاه مدت اون رو داشته باشیم. در سال 99 یک کمیته تشکیل دادیم برای برنامه‌ریزی بلند مدت، عنوانش رو گذاشتیم چشم‌انداز 20 ساله ورزش. برنامه‌ریزی نیست، چشم‌اندازه. یعنی ما اول میاییم اون روی کردهای اصلی رو که در میخواد نقشه راه ما باشه اون رو مشخص میکنیم، بر اساس اون روی کرده ها میاییم چیکار میکنیم، برنامه رو مینویسیم. الان ما چند جلسه تشکیل دادیم برای تدوین چشم‌انداز 20 ساله. یک کار دیگه هم باز دوستان ما انجام دادن در مجموعه وزارت ورزش با همکاری مجموعه دوستان ما در ورزش بسیج، و اون روی کرده در حقیقت گام دوم در تربیت‌زدنی هست که کار خیلی خوبی و قابل دفاعی هست، اونم انجام دادن که کار مثبتی. اما یه نکته اساسی داره، ما نیازمند یک تحلیل واقعی از شرایط هستیم. من دارم تاکید میکنم این نکته مهمه، ما نیازمند تحلیل واقعی از شرایط هستیم.
بله.
ما باید با واقعیت‌های امروز جامعه، ورزش بخشی از متن اجتماعیه. ما اگه بخوام برنامه‌ریزی کنیم نمیتونیم ما ورزش رو در تحریم نبینیم. چون ببینید الان پیامد تحریم به ورزش اومده، ما امکان به اصطلاح نقل انتقال مالی در ورزش نداریم، برخلاف آن چیزی که دشمنان میگن که ما در خیلی از حوزه ها مانع ایجاد نکردیم. این یک امر کاملا خلاف واقع است. خب ما سوال اینه که برنامه‌ریزی در تحریم یک ساختار و یک سازه داره، برنامه‌ریزی در شرایط غیر تحریمی متفاوته. تو شرایط تحریمی بسیاری از کشورها چون امکان تبادل مالی، حتی بعضی از اینها دغدغه حضور به خاطر در ایران دارن که ممکنه، چون امریکا تهدید کردن اگه تو پاس شما ویزای ایران باشه ما به شما ویزای امریکا نخواهیم داد، خیلی ممکنه به خاطر همین ترس حاضر نباشن در یک رویداد شرکت کنن. به همین لحاظ ما نیازمند دو سطح برنامه‌ریزی هستیم، برنامه‌ریزی در شرایط بحران، برنامه‌ریزی در شرایط غیر بحران. اینها نکات بسیار ظریف و ریزی است که من این رو میتونم به عنوان یک نکته مثبت عرض کنم. فدراسیون‌های ما، بسیاری از فدراسیون‌ها، نمیتونم بگم کل فدراسیون‌ها، بسیاری از فدراسیون‌های ما امروز برای خودشون برنامه‌ریزی میان مدت انجام دادن و این قابل تقدیره. امروز کشتی ما برنامه داره، امروز تکواندو ما، وزنه‌برداری ما، والیبال ما، بسکتبال ما و خیلی از رشته‌های ما برنامه دارن. به عنوان مثال من یکی از رشته‌هایی که برنامه‌ریزی بسیار منسجم داره والیباله. جناب آقای داورزنی یک برنامه‌ریزی رو تعریف کردن که ما
آقای دکتر صالحی امیری
جزء سه قدرت برتر والیبال باشیم، حالا جزء هشت قدرت.
درسته. خیلی ممنونیم از شما که وقت گذاشتید با ما صحبت کردید. خیلی ممنونیم از توضیحات کامل و جامعتون که در واقع نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره داشتید.
من ممنونم از شما و همکاران شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله روزی خواسته هایی که شما مطرح فرمودید محقق بشه.
انشالله. خیلی ممنونیم از شما. شما رو خدای بزرگ میسپارم.
قصه همیشه تو دلم روشنه، یاد ستاره های خاموش تو، اونایی که سر زدن و شکفتن مثل شقایق تو آغوش تو، راه رسیدن و نشونم دادی تا بتونم فاتح قله هاشم، مثل پرندهی بتونم یه روز تو آسمون پاک تو رهاشم. ای وطن ای بهشت آرزوها، دنیا بدون تو برام سراده، عشق تو خورشید بی غروبه که تا ابد تو قلب من میتابه، که تا ابد تو قلب من میتابه. با تو نفس میکشم، میگذره لحظه های تلخ و شیرین، خاک من و خونه من همینجاست، چه لذتی تو دنیا بهتر از این. وطن برام تنفس بهشته، وطن برام پنجره بهاره، کدوم دله که عاشقش نباشه، کیه ازش خاطره ای نداره. ای وطن ای بهشت آرزوها، دنیا بدون تو برام سراده، عشق تو خورشید بی غروبه که تا ابد تو قلب من میتابه، که تا ابد تو قلب من میتابه.
صبحتون زیبا دوستان عزیز، همراه هستیم با صبح و ورزش. ممنونم از همراهیتون، شما عزیزانی که دارین پیامک میزنید، تلفن میزنید و در فضای مجازی در مورد موضوع نظرتون رو برای ما ارسال میکنید. تا ساعت 9 صبح کنارتون خواهیم بود. الان بریم همراه بشیم با صادق مهرانی و بخش بارانداز خبر رو بشنویم.
بارانداز خبر. سلام، صبح شما بخیر. با یه بسته خبری دیگه از بارانداز خبر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز قراره که یه سری به ورزش‌های المپیکی کشورمون بزنیم و اخبار این رشته‌ها رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. پس تا انتهای این بخش همراهمون بمونید. کاروان پارالمپیک ایران واکسینه شد. اعضای کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پارالمپیک توکیو 2020 واکسینه شدند. واکسیناسیون کاروان پارالمپیک کشورمون به درخواست کمیته ملی پارالمپیک و با هماهنگی فدراسیون پزشکی ورزشی و معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان توسط وزارت بهداشت و در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین انجام شد. خبر دیگه این که امید سهمیه نماینده بادبانی ایران بر باد رفت. نماینده ایران در روز اول مسابقات کسب سهمیه رشته بادبانی در انتهای جدول قرار گرفته. مسابقات کسب سهمیه در رشته بادبانی المپیک توکیو برای قاره آسیا و آفریقا تو عمان برگزار شد و همه رقبا برنامه مسابقات رو در شرایط بادکم اجرا کردند. در کلاس لیزر استاندارد با برگزاری دو مرحله از مسابقات و با حضور 20 ورزشکار، چین، قزاقستان، بحرین، سنگاپور و تایلند به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند. احمد احمدی که تنها نماینده کشورمون بود در راند اول رتبه 19 و در راند دوم رتبه 20 به دست آورد و در نهایت با امتیاز 39 در انتهای جدول رده‌بندی قرار گرفت تا امید چندانی برای کسب سهمیه نداشته باشه. و اما یه سری هم بزنیم به تنیس روی میز. پاداش 90 میلیونی برای نیما عالمیان. ملی پوش تنیس روی میز کشورمون به دلیل کسب سهمیه المپیک پاداش میگیره. اخبار تکمیلی رشته رو از زبان آقای حسنی دبیر فدراسیون تنیس روی میز با هم بشنویم.
در خصوص اختصاص مبلغی از سوی کمیته ملی المپیک به نیما عالمیان، خب همونجوری که مستحضر هستید از شهریور سال 98 بازیکنهایی که موفق شدن به کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو ماهانه 5 میلیون تومان از سوی کمیته ملی المپیک به صورت کمک هزینه ماهانه اونها تعلق گرفت و با توجه به اینکه مسابقات انتخابی المپیک تنیس روی میز و تعویق یک ساله المپیک در اواخر اسفند ماه سال 1399 برگزار شد، خب بعد از یک سال و نیم که این پول به ورزشکاران رشته‌های مختلف اختصاص پیدا کرد، خب نیما عالمیان هم که موفق شد به کسب سهمیه المپیک شد، این پول در حقیقت یک سال و نیم رو یک جا بهشون پرداخت کردن که کمک هزینه هست برای آمادگی این بازیکن که به ایشان پرداخت شده. در خصوص نوشاد عالمیان و فرایند اینی که آیا میتونه در المپیک برای المپیک کسب سهمیه کنه یا نه، خب از یک طریق فقط باقی مونده و اونم رنکینگ جهانی. البته مسابقات انتخابی المپیک در اروپا هنوز برگزار نشده و بایستی مسابقات برگزار بشه و بازیکنهای 5 نماینده دیگر این قاره مشخص بشه با توجه به رنکینگ اون بازیکنها. البته نوشاد عالمیان همچنان شانس از طریق رنکینگ داره، ولی این بستگی به سهمیه هایی هست که توسط بازیکنان در اروپا گرفته میشه که اونها جلوتر از نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی اگر این 5 سهمیه رو بگیرن احتمال حضور نوشاد عالمیان در رقابت‌های المپیک هست.
و خبر آخر امروز به بدمینتون اختصاص داره. تشخیص سرنوشت‌ساز پزشک برای دختر بدمینتون باز ایرانی. سرایا آقایی گفته که هنوز برای کسب سهمیه المپیک شانس دارم، اما باید ببینیم که پزشکم از چه زمانی تشخیص میده که میتونم به شرایط مسابقه برگردم. سرایا آقایی ملی پوش کشورمون در جریان مسابقات لیگ برتر دچار مصدومیت شد و مجبور شد که زانوی خودش رو به تیغ جراحان بسپره. نکته ناراحت کننده اینه که آقایی 4 پیش در جریان انتخابی مسابقات المپیک ریو هم مصدوم شده بود و این مسابقات رو از دست داده بود. برای سرایا آقایی آرزوی سلامتی داریم. ممنون که تا انتهای بارانداز خبر امروز همراهمون بودین. تا فردا و یه بسته خبری دیگه از بارانداز خبر، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از صادق مهرانی و ممنونم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه هستیم با صبح و ورزش. امروز با کمی تأخیر بریم همراه بشیم با آرش اسدی و مرور کنیم دیگر رسانه‌های ورزشی رو. آرش جان سلام، صبحت بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای خواجه‌بند عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم صبح و ورزش، همکارانم در پخش. امیدوارم روز خوبی آغاز کرده باشن. در خدمت شما هستم با مروری بر مهمترین تیتر و عناوین روزنامه‌های داخلی و اروپایی و مثل هر روز از روزنامه‌های داخلی آغاز می‌کنم.
زنده باشی، با کمال میل گوش می‌کنیم.
سپاسگزارم جناب خواجه‌بند. با خبر ورزشی آغاز می‌کنم که تیتر خودش رو به دیدار امروز سایپا و سپاهان از هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر اختصاص داده با این عنوان: چالش صدرنشینی با هشدار نوید کیا. و در تیتری دیگر به آمار مهاجمان استقلال پرداخته با این عنوان: آمار عجیب از زوج فیل و فنجان، قائدی و دیاباته با هم گل میزنند و با هم گل نمیزنند. و در تیتر درشت دیگه هم این عنوان رو برای دردسرهای پرسپولیس انتخاب کرده: دردسرهای ناتمام ترکمنچای فوتبال، پرسپولیس هم پاسوز ویلموت شد. اما بریم سراغ روزنامه ایران ورزشی که به تلسم گلزنی مهدی طارمی بعد از دیدار رفت مقابل یوونتوس پرداخته با این عنوان: تلسم بعد از گلزنی به یوونتوس 50 روز بدون گل کردم، اشاره داره به عملکرد مهدی طارمی که البته در بازی شب گذشته تونست یک پنالتی رو مهدی طارمی برابر سانتا کلارا برای پورتو به دست بیاره. بریم سراغ دو روزنامه هواداری جناب آقای خواجه‌بند. استقلال جوان و پرسپولیس. امروز از استقلال جوان آغاز میکنم که این تیتر رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده با این عنوان: 3 پیروزی و 1 مساوی در 4 بازی، نمره قبولی برای مجیدی بعد از بازگشت به استقلال. اما پرسپولیس هم صحبتهایی از حمید درخشان رو برای تیتر خودش انتخاب کرده با این عنوان: شرایط پرسپولیس برای قهرمانی آسیا ایدئال است، مغانلو و آل کثیر زمان میخواهند. آخرین روزنامه هم جناب آقای خواجه‌بند روزنامه ابرار ورزشی هست با جمله ای از دکتر ذوالفقار نسب با این عنوان: از بحرین و عراق عقب نیستیم، به صعود تیم ملی به جام جهانی خوشبینم. و AFC هم گفته اعتراض به ساعت و مکان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رد است. اما بریم سراغ روزنامه اروپایی جناب آقای خواجه‌بند با موندو دپورتیوو، روزنامه‌ای که خبرهای بارسلونا رو پوشش میده با این عنوان: مناسبت بزرگ که به دیدار امشب بارسلونا و رئال وایادولید پرداخته که با پیروزی در این دیدار به 1 امتیازی اتلتیکو مادرید خواهد رسید و بالاتر از رئال مادرید در رتبه دوم جدول قرار میگیره اگر امشب به پیروزی برسن مردان رونالد کومان. اما میرور اسپورت چاپ لندن هم به پیروزی شب گذشته منچستر برابر برایتون پرداخته با این عنوان: در شب نیمکت نشینی دخا منچستر با 2 گل به پیروزی رسید. و سایت گل همای خواجه‌بندی اشاره داشته به مذاکرات مینو رایولا مدیر برنامه ارلینگ هالند با مدیران بارسلونا خوان لاپورتا و هیئت مدیره این باشگاه جالبه و شرایط هالند رو برای حضور در بارسلونا اینطور عنوان کرده که خود کمیسیون رایولا 20 میلیون یورو، کمیسیون پدر هالند 20 میلیون یورو، حقوق سالانه هالند 30 میلیون یورو، مبلغ خواسته شده توسط دورتموند 150 میلیون یورو و ماندن مسی در بارسلونا شرایطی هستش که آقای رایولا اعلام کرده هالند میتونه به بارسلونا بپیونده و روی هم رفته چیزی حدود 220 میلیون یورو بارسلونا باید برای انتقال هزینه بکنه. باید ببینیم که آیا تو این شرایط کرونایی میتونه این پول رو پرداخت بکنه یا خیر. اما بریم سراغ سرمقاله امروز از روزنامه ایران ورزشی، نوشته پیشکسوت خوب فوتبال کشورمون جناب آقای منصور رشیدی با این عنوان: تیم ملی هنوز هماهنگ نیست. تیم ملی شروع خوبی در سال جدید داشت و توانست 3 بار دروازه سوریه را باز و به 1 برد خوب دست پیدا کند. این برد نباید باعث شود تا فکر کنیم همه چیز برای تیم ملی عالی است. ملی پوشان هنوز به هماهنگی کامل نرسیدند، ضمن اینکه برخی بازیکنان هم به دلیل مسائل مختلف نتوانستند به تیم ملی اضافه شوند. بنابراین این تیم باید با تمام بازیکنانش اردو برگزار کند تا به هماهنگی خوبی برسد و آماده مسابقات شود. امیدواریم مسئولان فوتبال ایران بتوانند 1 یا 2 بازی تدارکاتی دیگر را در دستور کار تیم ملی قرار دهند تا ملی پوشان محک بیشتری بخورند و آمادگی بیشتری برای 2 دیدار حساس مقابل بحرین و عراق داشته باشند. اسکوچیچ باید نقاط ضعف تیم ملی را در اردوی تدارکاتی برطرف کند. با اینکه سوریه حریف خطرناکی برای ما نبود، اما در چند مورد خط دفاع دچار اشتباه شد و ما کار سختی برای صعود به جام جهانی در پیش داریم. درست است که همه دوست داریم تیم ملی کشورمان را 1 بار دیگر در جام جهانی ببینیم، اما اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، همه باید دست به دست هم بدهند و از تیم ملی حمایت کنند تا بازیکنان تیم ملی 1 بار دیگر به جام جهانی صعود کنند. این موضوع هدف همه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی است و همین دلیل آنها نیاز به حمایت دارند تا به خواسته خود و صعود به جام جهانی برسند. این هم از مقاله امروز روزنامه ایران ورزشی نوشته جناب منصور رشیدی. تقدیم به شما و شنوندگان عزیز و فهیم صبح و ورزش.
بسیار عالی، خیلی ممنون آرش جان که امروز هم کنار ما بودید. روز بسیار خوبی داشته باشی. با تو هم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ.
زنده باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ.
به نظر شما در 100 سال آینده ورزش ایران باید به چه جایگاهی برسه با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های موجود در ایران؟ ورزش کشورمون در سطح بین‌المللی باید چه اهداف بزرگی رو هدف قرار بده و به اونها دست پیدا کنه؟ نظرتون رو تلفنی به اشتراک بذارید با ما. 220-213-8788 دو شماره تلفن ماست. بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
ببینید ما تو ورزش خودمون برنامه‌ریزی صحیح نداریم. ناظرین ورزش شاید میخوان ولی کارشون درست انجام نمیشود. چرا باید آسیا به ما اطمینان نکنه؟ بعد ما خارج از ورزش امکانات 100% نداریم. ما هنوز کارهای عقب افتاده رو جبران نکردیم. ما هنوزم که هنوزه نتوانستیم پایه‌های ورزشی محکمی که همون ستون ورزش هاست ردیف کنیم. آیا ما مسئول حقیقت بین داریم یا نداریم؟ طرفدار ورزشی از شهسوار.
سلام، صبح بخیر میگم به بچهای خوب رادیو ورزش. پیمان کریمی هستم از کرج. به نظر بنده تا وقتی که رویه همینجوری که هستش ادامه داشته باشه تا 1400 که 1500 هم بشه هیچ تغییری نمیکنه. تا وقتی که ما مدیرای ورزشیمون به این روش بخوان کار بکنن، با باندبازی و ضوابط اینجوری بخوان دوستان و آشنایانش میبینن سر کار و به این روال ادامه داشته باشه هیچ تغییری نمیخواد بکنه این قضیه. ممنون، خدا حافظ شما.
با سلام خدمت برنامه خوب شما. ما وقتی میتونیم عین ژاپن باشیم که برنامه محور باشیم نه فرد محور. متاسفانه ما تو مملکت برنامه جایگاهی نداره، بیشتر فرد جایگاه داره و متاسفانه عدم موفقیت ما نتیجه فردگرا بودن و فرد محور بودنه. با تشکر از شما مجید نیا خراسان شما.
سلام، روزتون بخیر. در مورد موضوع برنامه مفصل میگم، ما باید یه الگو برداری کنیم دیگه. قرار نیستش ما هم ثابت کنیم که کره زمین گرده. باید به ورزش مدارس اهمیت داد، به ورزش همگانی اهمیت داد، به ورزش های پای دو میدانی، ژیمناستیک و شنا اهمیت داد. ولی فکر نکنم هیچ اتفاقی بیفته. ما این قرن که سهله، قرنها هم بگذره ورزش ایران رشد نخواهد کرد، چون نگرش مدیران ما ایراد داره. تا این درست نشه ورزش مملکت ما اصلاح نمیشه. متشکرم. فرجی هم از تهران.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم. من تعجب میکنم واقعا هر جایی ما میشینیم صحبت مسئولین رو نگاه میکنیم میشنویم، همه از زیر یه منتقد به این قضیه نگاه میکنن که این کار باید بشه، این کار نشده، جله میکنن، میگه برنامه‌ریزی وقتی نداریم الان هیچ کاری انجام نمیتونیم بدیم، فردا اگه بخوایم کاری انجام بدیم امروز باید برنامه. فقط همینجوری میگن و نقش منتقد رو دارن. ما نفهمیدیم بالاخره کی باید این کارو درست کنه. نکنه اینم خب مردم که هیچ سمتی ندارن، مردم که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، شما مسئولین هستین که باید انجام بدین، اونم که همش موکول میکنین به بعضی و بعضی و بعضی و بعضی و بعضی. تو این جلساتتون واقعا چی میگذره یه توضیحاتی به مردم بدین. خیلی ممنون، برنامه خوبتون، دوستتون داریم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم دوستان که دارین نظر میدین. آقا احسان زماندار توی صفحه صبح ورزش در فضای مجازی نوشتن تا وقتی مدیرانی که فقط به فکر خودشون باشن اینا در رأس کار قرار دارن هیچ توقعی از هیچ رشته ورزشی نمیشه داشت. برید حتما توی صفحه، چون دوستان من آخرین پست در مورد موضوع امروز گذاشتن، اونجا هم نظرتون رو برای ما بنویسید. همه رو دارم میخونم، ان شاءالله فرصت باشه تو برنامه هم نظرات شما رو در صفحه مجازی خواهم خون. از سوال پیامکی هم غافل نشین. به نظر شما به کدوم رشته ها باید توجه بیشتری بشه؟ سه تا رشته رو میتونید نام ببرید. 3306. اما علیرضا دبیر عزیز مهمان تلفنی برنامه هستم. من خدمتشون سلام عرض میکنم، همراه میشیم با آقای زاهدی.
آقای دبیر سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما بزرگواران سلام و عرض ادب دارم و همچنین خدمت مردم خوبمون. در خدمت شما هستم، ممنون از تماستون.
خواهش میکنم، خیلی ممنونیم که وقت گذاشتید و با ما صحبت میکنید. آقای دبیر، در مورد برنامه‌های بلند مدت توی ورزش داریم صحبت میکنیم، چرا هیچ کدوم ما نمیتونیم به برنامه بلند مدت 20 ساله 30 ساله توی هر رشته‌ای کلاً داشته باشیم؟ شما سابقه مدیریت توی شورای شهر دارید، توی ورزش دارید، چرا این اتفاقات توی در واقع کشور ما رخ نمیده که ما بتونیم یه برنامه سند چشم‌انداز خیلی خوب داشته باشیم که به اهداف در واقع آیندهمون خیلی راحت برسیم و بدونیم که مثلا 20 سال بعد کشتی، تکواندو، هر رشته‌ای کجا قراره بیسته تو سطح بین المللی؟
خدمتتون عرض کنم که متاسفانه اصلا تو ورزش ما این دیدگاه نیست و این واقعیت چیه؟ چون بحث در مورد ورزش ما داریم میکنیم.
بله ورزش
متاسفانه نیست. ببینید ما قبل از سند توسعه 8 ساله رو واسه اولین بار اولین فدراسیونی بودیم من فکر میکنم نوشتیم و نه فقط توی حوزه فنی، چون وقتی شما یه سندی رو مینویسی 8 ساله که نه فقط تو اون حوزه بنویسی، برای اینکه به هدفت برسی باید تو 7-8 تا 10 تا بعد مختلف کار بکنی.